ایرانصدا.ir.
فصل پنجم. استخر، بیابان راه خراسان. ابرهای قرمز تمام آسمان را پوشانده بودند. بادی تند می‌وزید و تن همه را می‌لرزاند. مسیر سنگلاخی حرکت اسب‌ها و شترها را کند کرده بود و تا رسیدن به منزل بعد هنوز یک فرسخ راه مانده بود. سحاب دستاری را دور خودش چند بار پیچیده بود و کنار سفینه راه می‌رفت. هر از گاهی سرش را بالا می گرفت و به پدر و دختر متلایی که روی شتر سیاه نشسته بودند نگاه می کرد. سحاب چون خودش آنها را پیدا کرده بود، گمان می کرد باید خودش هم مراقبشان باشد. اما آنها کاری به اون نداشتند و انقدر خسته بودند که تا روی شتر نشستند خوابشان برد. سحاب می دانست که چند هفته پیش در مسجد درست دیده بود و آن دو شبح همین پدر و دختر بودند. پدر دختر تمام صورت و دستهایش را پوشانده بود و با هیچ کس حرفی نزده بود. اما دختر که خیلی ترسیده بود به سربازها گفته بود که از کوفه آمدند و می‌خواستند به دیدار خیشانشان بروند، ولی الاغشان مرده و آنها در راه مانده و آواره شدند. کم کم دانه های یخ وزیدن گرفت و سر و روی سحاب را می سوزند. بینیش سرخ شده بود و چانهش می لرزید. چیزی نگذشت که دانه ها سفید شدند و آرام آرام شروع به باریدن کردند. با بیشتر پایین آمدن آنها سحاب سرش را بالا و بالاتر می گرفت. هنوز نمی دانست این تکه پنبه های یخی نامشان چیست. دستش را از زیر دستار بیرون آورد و سعی می کرد آنها را بگیرد. اما تا پنبه های یخی روی دستش می نشستند، آب می شدند. در میان گل و سنگ ها با پاپوش خیسش دوید و به فرفره رسید. صدایش می لرزید که گفت: فرفره، بالا را ببین، تو تا به حال پنبه یخی دیده بودی؟ فرفره پوزخندی زد، دستش را جلوی دهانش گرفت تا گرم شود و گفت:
من با تو قهرم و حرفی هم ندارم.
سحاب همونطور مبهوت به بالا نگاه می کرد که فرفره به اون نیم نگاهی انداخت و گفت:
دست راز، تو مثلا خیلی باسوادی که هنوز اسم برف رو نمی دونی؟
برف؟
آره برف، همون بارانی که یخ می زنه.
من تو حالا برف ندیده بودم، چقدر قشنگه.
چشم‌های سحاب مسحور برف‌ها شده بود، آنقدر که دستار دور تنش شل شد و روی زمین پر از آب افتاد، اما او هنوز سرش را بالا گرفته و ایستاده بود. صدای آرام چند کبوتر از بیرون حجره می‌آمد. سحاب با فکر دیدن دوباره برف چشم‌هایش را باز کرد. هیزم‌ها در گوشه اتاق خاکستر شده بودند، اما هنوز هوا را گرم نگه داشته بودند. او از میان دست و پای غلامان در اتاق بزرگ کاروانسرا که هنوز خواب و بیدار بودند گذشت تا حیات را ببیند، اما با بارانی که نیمه شب باریده بود دیگر خبری از برف‌های دیشب نبود. دختر متلایی کنار کاروانسرا ایستاده بود، عروسک پارچه‌ایش را در آغوش گرفته بود و داشت برای کبوترهای پشت دیوار حجره حضرت علی ابن موسی دانه می‌ریخت. سحاب بیرون آمد. سرما دور تنش چرخید و استخوانش را لرزاند، اما به روی خودش نیاورد. به طرف دختر رفت و سلام کرد. دختر سرش را تکان داد و دوباره برای کبوترها دانه ریخت. سحاب گفت: می‌شود من هم دانه بریزم؟ دختر دوباره سرش را تکان داد و مشتی گندم در دست سحاب ریخت.
دوست داری یکی از کبوترها رو برات بگیرم؟
دختر به سحاب نگاه کرد و گفت:
نه، کبوتر پر دارد که پرواز کند. اگر آن را بگیری، دیگر نمیتواند پر بزند و بالا رود. سحاب به پرهای کبوتر سفید نگاه کرد و چیزی نگفت. ولی کمی بعد، انگار که چیز مهمی یادش آمده باشد، گفت: میدانی چرا کبوترها پشت در حجره امام رضا جمع شدند؟ نه، چرا؟ چون امام زبان کبوترها را میداند. تو از کجا میدونی؟ اربابم ابو مسلم که از یاران امام است برایم تعریف کرده است. دختر به نوک قرمز کبوترها خیره شد که ببیند صدایشان چطور بیرون می آید. صحاب به دختر گفت: دلت می خواد تو رو بشه امام رضا ببرم؟ مگه تو می تونی؟ آره، من مسئول سجاده امام هستم. وقتی نماز بشه سجادهشو میارم و پهن کنم. اون وقت تو رو هم با خودم نزد ایشون می برم. امام تو رو مسئول سجادش کرده؟ نه، خودم خواستم این کار رو انجام بدم. بعد صحاب به دختر اشاره کرد که پشت سرش بیاید. آرام جلو رفتند. صحاب از پشت شیشه به داخل حجره نگاه کرد. امام به پهلوی راست دراز کشیده بود و دستاری روی سرش انداخته بود. صحاب آرام گفت: فکر میکنم خواب هستن. هنوز تا ظهر مونده. دختر که قدش نرسیده بود داخل حجره را ببیند، به صحاب گفت: ببینم. صحاب به اطرافش نگاه کرد. تخت سنگی دید. آن را روی زمین کشید و پشت در حجره گذاشت. دختر روی آن رفت و تا آمد داخل را نگاه کند، یک دفعه در حجره باز شد. دختر هول شد و از روی سنگ افتاد پایین و دستش زخم شد. صحاب اول به ابو مسلم در قاب در نگاه کرد و بعد به دختر که زده بود زیر گریه. صحاب دلش می‌خواست بدود و فرار کند، اما اگر این کار را می‌کرد دیگر رویش نمی‌شد در چشم‌های ابو مسلم نگاه کند. همانجا ایستاد و سرش را انداخت پایین. ابو مسلم که ماجرا را فهمیده بود به طرف دختر آمد و خاک‌های روی دستان یخ‌زده دختر را پاک کرد و گفت:
نگران نباش، چیزی نشده، زود خوب میشه.
دختر دماغش را بالا کشید و چیزی نگفت. صدای پدر دختر از زیر دستار روی صورتش در طرف دیگر کاروانسرا بلند شد:
توران، زود بیا اینجا.
دختر دوید و رفت. نزدیک ظهر بود ولی خورشید از پشت ابرهای سیاه پیدا نبود. دوباره باد سردی وزیدن گرفته بود. ساربان با آنکه کاروان را از راه تابستانی آورده بود، اما باز هم همه جا سرما و باران بود. قرار شد 10 روزی در کاروان سرای بین راه بمانند تا هوا کمی بهتر شود. صحاب زیر سقف ایوان بزرگ حجره نشسته بود و کمک فرهان ریگ عدس‌ها را جدا می کرد. فرهان به صحاب گفت:
پدر توران تا حالا با کسی حرف نزده. اون چرا خودش از همه پنهان میکنه؟
صحاب با دقت به دانه های عدس نگاه میکرد که گفت: نمیدونم. پدرش نه با کسی حرف میزنه و نه چهرش نشون میده.
فکر میکنم جناب رجام به اونا مشکوک شده بود. دلش نمیخواست با کاروان ما بیان. اون از امام خجالت کشید که قبول کرد تا رسیدن به دهشون همراهمون باشن.
فرهان، اونجا رو ببین. فرهان به در کاروانسرا نگاه کرد که توران داشت با دسته ای گل سفید و زرد وارد می شد. صحاب عدس‌ها را رها کرد و زود به طرف دختر رفت که تاجی از گل روی سرش گذاشته بود و چند گل کوچک هم میان دوگیس موهایش فرو کرده بود.
چه گلای قشنگی؟ اونا را از کجا آوردی؟
به همراه پدرم از زمین پشت کاروانسرا چیدم.
چه بوی خوبی میدن.
آره، من گل نرگس خیلی دوست دارم. زیبا و خوشبو.
میخوای اونا رو چیکار کنی؟
میخوام برای امام رضا ببرم.
هنوز که وقت نماز نشده.
دختر ناراحت به حجره امام نگاه کرد که صحاب گفت:
صبر کن، الان برمیگردم.
صحاب به طرف فرهان دوید تا عدس‌ها را به آشپزخانه کاروانسرا ببرند.
او زود بازگشت و با توران به طرف حجره امام رفتند. در زدند و وارد شدند. ابو عبدالله کنار حجره نشسته بود و پارچه‌ای پشمی رویش کشیده بود، اما هنوز می‌لرزید. یاسر خادم گفت:
پیر مرد، همان روز اول گفتم در مدینه بمان، تو را چه به سفر دور و دراز؟ آن وقت ناراحت شدی، ببین چه بر سر خودت آورده ای؟
ابو عبدالله سرفه‌ای خشدار و طولانی کرد. وقتی کمی حالش جا آمد گفت:
خداوندا از باعث و بانی این سفر نگذر که مولای من را از آن طرف دنیا به این طرف دنیا کشاند و همه را چنین آواره و درمانده کرد.
باز سرفه‌ای کرد و گفت:
مدینه بدون سرورم به چه درد من می‌خورد که در آن می‌ماندم.
یاسر خادم کاسه ای را به دست او داد و گفت:
این همان دارویی است که گفتی حالت را خوب می‌کند. بخور که دنیای بدون ابو عبدالله هم به کار ما نمی‌آید.
آنها که ساکت شدند، صحاب به یاسر خادم گفت: امام کجا هستند؟
رفتن وضو بگیرن تا آماده نماز بشن.
هر دو به بیرون سرک کشیدن که یاسر خادم گفت:
راستی صحاب، به آشپز بگو امام امروز روزه هستند و برایشان غذایی نیاورند.
مگه ماه رمضان رسیده؟
نه، هر جا که امام بدانند 10 روز یا بیشتر میمانیم روزه میگیرند.
ابو عبدالله پارچه پشمی را کنار زد و به صحاب گفت:
بیا جلو، سجاده امام همینجا روی تاخچه است.
او به طرف تاخچه رفت و چند دانه انار هم کنار سجاده دید. ابو عبدالله گفت:
سجاده را که برداشتی، 2 تا انار هم برای خودت و این دخترکم بردار که مولایم می فرماید از میان میوه ها انار بخورید که قلب را صفا و نور می بخشد.
صحاب چشمی گفت و سجاده و انارها را برداشت. ابو عبدالله دوباره به آنها گفت:
شما را که میبینم یاد مولایم محمد الجواد میفتم. خدا میداند که چقدر دلم برای بویدن و بوسیدنش تنگ شده است.
صحاب که از سؤال آمده در سر توران با خبر بود گفت: محمد الجواد فرزند کوچک امام رضا؟ یعنی امام فرزند همسن و سال ما دارند؟ ابو عبدالله آهی کشید و گفت:
آری، فرزندی کوچک در سن و سال دنیایی شما، اما با روحی بزرگ چون سروران و سخاوتی عظیم چون بزرگان.
توران خوشحال شده بود که همسن فرزند امام است. صحاب یکی از انارها را به دست توران داد و سجاده را پهن کرد. توران در گوش صحاب گفت:
چه بوی عطری میاد؟
صحاب گفت:
سجاده امام مثل خود امام همیشه بوی عطر میده.
توران هنوز خیره به سجاده بود که صحاب گفت:
حالا تا امام بیاد تو اینجا باش تا من پیغام جناب یاسر رو به آشپزخونه ببرم و زودی بیام.
او دوید و رفت. وقتی صحاب بازگشت، توران خوشحال بود و کنار دیوار نشسته بود. او داشت به نماز خواندن امام نگاه می کرد و دست گل نرگسی که حالا کنار سجاده بود. صحاب آمد و کنار توران نشست. امام در سجده بود و همراه ذکر گفتن سنگشت خود را یکی پس از دیگری تکان می داد، مثل اینکه ذکرهای نمازش را می شمرد. صحاب نگاهش به انگشتر سرخ امام افتاد و نوشته‌ای که روی آن حک شده بود. امام از سجده برخاست و کمی بعد دوباره به سجده رفت. صحاب دوست داشت بداند روی آن چه نوشته شده است. او نزدیک رفت و سعی می‌کرد نوشته‌ی روی انگشتر را بخواند که دوباره امام از سجده برخاست. چند هفته بود که باز کاروان راه افتاده بود. سردی هوا سر جایش بود، اما خبری از برف و باران نبود. اسب‌ها و شترها پشت سر هم مثل زنجیری به هم وصل شده جلو می رفتند. گاهی از میان دشت و جلگه می گذشتند و گاهی هم از میان 2 تپه و کوهی. سحاب داشت کنار کاروان راه می آمد و نگاهش روی زمین پی سنگ های صاف و یک دست بود. توران روی سفینه که برای بار اول سواری می داد نشسته بود و پدرش هم مثل همیشه با سر و صورت پوشیده کنارش راه می آمد. توران رو به سحاب کرد و گفت:
این همه سنگو برای چی جمع می کنی؟ برای نوشتن کلماتی که اربابم بهم یاد میده. اول روی سنگ تمرین میکنم، بعد که یاد گرفتم روی پوست یا کاغذ مینویسم. چقدر اربابت ابو مسلم مهربونه، مثل امام.
آره، اربابم میگه با هر کس هم نشین باشی کم کم مثل اون میشی.
صحاب، من خیلی خسته و تشنه شدم، اما چرا بردها هیچ وقت خسته نمیشن؟
شاید خسته میشن، ولی نباید چیزی بگن.
پدر و مادر تو هم برده بودن؟
آره، اما پدرم وقتی به دنیا آمدم مرده بود. من اونو هیچ وقت ندیدم.
مادرت چی؟
اونم وقتی خیلی کوچک بودم مریض شد و مرد.
مثل مادر من.
صحاب به امام رضا نگاه کرد که عصای چوبی در دست گرفته بود و هم پای یاران و دیگر غلامان راه می رفت. او گفت: ولی اربابم ابو مسلم میگه من نباید قصه بخورم، چون امام هر زمانی مثل پدری مهربان و مادری دلسوزه. اون برای همه مردم همدم و پناهی امنه. با این حرفهای صحاب، پدر توران که سعی میکرد به همه چیز بی تفاوت باشد، حالا با دو چشم ریزش از پشت دستار به صحاب نگاه میکرد و به حرفهایش گوش سپرده بود. برای امام فرقی ندارد کسی برده باشد یا آزاد، زشت باشد یا زیبا، کوچک باشد یا بزرگ، او همه را محترم می‌داند و به آنها کمک می‌کند. تازه امام جواب هر سؤالی را می‌داند، قدرت انجام هر کاری را دارد. اربابم می‌گوید امام داناترین و عالم‌ترین و قدرتمندترین فرد روزگارش هست. توران که انگار یک دفعه چیزی یادش آمده باشد گفت:
راستی از اربابت پرسیدی روی انگشتر امام چی نوشته؟
پرسیدم. اربابم گفت امام دوتا انگشتر داره. اون انگشتری که اون روز ما دیدیم از پدرشون به ارث رسیده. روی اون حک شده حسبی الله. یه انگشتر دیگه هم دارن که برای خودشونه که روی اون حک شده ماشاءالله لا قوت الا بالله.
پدر، حسبی الله یعنی چی؟
یعنی خدا برای من کافی است.
وای، چقدر زیبا.
آره، واقعا زیباست.
صحاب، خوش به حالت که تو این کاروانی. خوش ما هم در کنار امام تا همیشه میموندیم.
صحاب ساکت شد و چیزی از حرف در دلش نگفت، چون او هم دوست داشت توران تا آخر سفر همراه آنها باشد.
صحاب نگاه کن، از این بالا دارم شهری رو میبینم که در بر کوهه. چقدر بزرگه.
کاروان وارد شهر شد. مردم که فهمیده بودند این کاروان کاروان امام رضا است، همه به استقبال آمده بودند. زنها روی پشت بامهای خشتی نشسته بودند و مردها کار و مغازه را رها کرده و به کوچه ها آمده بودند. نقل و گل روی سر کاروان میریختند و شادی میکردند، تا آنکه کاروان به مسجد بزرگ شهر رسید و همه وارد مسجد شدند. صحاب و توران که دیدند مسجد خیلی شلوغ است، آمدند بیرون و روی سکوی کنار مسجد نشستند. مقابل مسجد میدانی بزرگ بود و اطرافش پر بود از مغازه‌های رنگارنگ. چند پسر بچه در میدان ایستاده بودند و کشتی می‌گرفتند. صحاب و توران رفتند کنار میدان نشستند. از نقل‌های در دستشان می‌خوردند و به آنها نگاه می‌کردند. یکی از پسرها که بازی بقیه را داوری می‌کرد جلو آمد و گفت:
تا حالا شما را توی این محل ندیده بودم.
صحاب گفت:
ما اهل کاروان تازه وارد شده هستیم، از شهر مدینه اومدیم. به من چه؟ از هر جا اومدید نباید اینجا بشینید، برید پی کارتون. به تو چه ربطی داره؟ ما هر جا بخوایم میشینیم.
یکی از پسرها جلو آمد، زود عروسک در دست توران را کشید و گفت:
حالا اگه میتونی بیا اینو بگیر.
سحاب به طرفش دوید تا می آمد عروسک را از یک نفر بگیرد، آن را به طرف دیگری پرت می کرد. توران عروسکش را می خواست و سحاب هم عصبانی شده بود که مشتی به صورت یکی از پسرها زد. با این کار سحاب آنها عروسک را رها کردند و او را هل دادند و روی زمین انداختند. هر کس از طرفی به او مشت و لگد می زد و سحاب کاری نمی توانست انجام دهد. دیگر کسی صدای فریادهای سحاب را نمی شنید که ناگهان پسرها رهایش کردند و پا به فرار گذاشتند. او به بالای سرش نگاه کرد. فرفره را دید با چوبی بزرگ در دستش. سحاب در حوض کوچکی کنار دیوار مسجد بود. صورتش را شست و لباسش را تکاند. تمام بدنش درد می کرد که به فرفره گفت:
اگر توران تو را خبر نکرده بود و نیومده بودی، نمی دونم چی کار باید می کردم.
حقت بود که نمی اومدم. تو را چه به گردن کشی جلوی این و اون؟
باور کن ما کاری به اونا نداشتیم. خودشون شروع کردن.
تو همیشه دلت می خواد برای خودت و دیگران درد سر درست کنی. اون از شبی که در ابله رفتی و غیبت زد، اینم از کتککاریات با این و اون.
صحاب به طرف فرفره رفت و گفت:
باشه، حق با توه، ولی خوبی اتفاق امروز این بود که تو بعد از مدت‌ها با من آشتی کردی. بیا بریم که باید بار اسبا و شترا رو پایین بیاریم و تیمارشون کنیم.
صحاب زیر لب گفت:
ای وای، همون بهتر که با تو قهر بودم.
چیزی گفتی؟
نه، سبک اومدم.
کاروان از شهر ابرکوه با بدرقه مردم بیرون آمد و بعد از طی چند منزل و اتراق در فراشاه به ابتدای بیابان راه خراسان رسید. روزهای بیابان گرم و طاقت فرسا بود و شبهایش سرد و سخت. سحاب صورتش سوخته بود و قطره‌های عرق از پشت سرش تا کمرش جاری بود. دستش را بالای چشمش گرفت و به خورشید که چون کوره آتشین گرما می‌داد اخم کرد. او ناراحت به طرف ابو مسلم رفت که آخرین نفر در خط کاروان بود. از اسبش پیاده شده بود و دستمال نمدارش را روی سرش انداخته بود.
ارباب، من دیگه نمیتونم این گرما رو تاب بیارم.
بیا جرعه آب بنوش یا کمی بر مرکبم بنشین. صحاب یک جرعه آب باقی مانده در مشک را نوشید.
چرا شما سوار مرکبتون نشدین؟
این بیابانی که من بسش را شنیدم بسیار گرم است و سوزان. باید بیشتر با چار پایان مدارا کنیم تا از خستگی یا تشنگی تلف نشوند. غلامان میگویند اگر رجا کاروان را از مسیر اصفهان و ری برده بود، خیلی بهتر از این راه کویری بود. درست میگویند. راه‌های کویری یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین راه‌هاست. قریه و آبادی کم دارد و دزدان و حرامیان تا دلت بخواهد. از آن گذشته اگر در کویر مسیرت را گم کنی، مثل آن است که وسط اقیانوسی عظیم پی ساحل بگردی.
نمیشه به رجا بگی مسیر کاروانو تغییر بده؟
او میداند اگر مسیر کاروان به شهرهای شیعه نشین ایران مثل قم و ری برسد، ادامه حرکت کاروان خیلی سخت میشود.
من فکر میکردم تو این سفرها به شهرهای بزرگ و شلوغ بیریم، اما یا در شهرهای کوچیک بودیم یا بیابان بیابالف.
ابو مسلم روی زمین خم شد و سنگی را به دست صحاب داد و گفت: اما نباید با این حرفها از زیبایی های کبیر غافل شوی. این سنگ را ببین چه زیباست. صحاب به آن نگاه کرد و گفت:
این مثل سنگای دریاییه.
آره، درست فهمیدی. حتما برات جالبه که بدونی روزگار این بیابان دریا بوده.
مگه چنین چیزی ممکنه؟
آره، اینجا دریایی بوده به نام دریای صابه. همون شبی که حضرت محمد که درود خدا بر او باد متولد میشه، این دریا هم خشک میشه. این فقط یکی از هفت معجزه شب میلاد پیامبرمون بوده. صحاب همون طور که نگاهش به سوراخ روی سنگ ها بود، با خودش فکر میکرد که الان کاروان داره کف دریا راه میره و اسب‌ها و شترها هم ماهی‌هایی هستند که آنها را با خود میبرند. او به طرف توران دوید تا سنگ‌ها را نشانش دهد و حرف‌های ابو مسلم را برایش تعریف کند. کاروان یک شب دیگر را هم در بیابان صبح کرد، اما از دیروز که مشک‌ها خالی شده بود، دیگر پر نشده بود. تشنگی بر همه اهل کاروان هجوم آورده بود و کم کم داشت با خودش ترس و ناامیدی می آورد. زیر تیغ آفتاب هیچ کس نای حرف زدن نداشت و حتی نشخاری هم از حیوانی بلند نمی شد. یک دفعه سفینه زانو زد و روی شنها افتاد. سحاب به طرف او دوید. زبان خودش از خشکی به سقف دهانش چسبیده بود که آن را تکانی داد و گفت: تو یه شتر هستی، باید طاقت بیاری، نگران نباش، هر طور شده برات آب پیدا میکنم. به طرف ابو مسلم دوید که کم کم کاروان هم از حرکت ایستاد و همه بیحال روی زمین نشستند. ریگ ها داغ بود و هر کس به هر طرف نگاه میکرد جز خاک و تپه های کوچک چیزی نمیدید. هیچ کس نمیدانست چه باید کند. نگاه پدر توران به سربازها بود که به طرف کجاوه رجاء ابن ابی زهاک میرفتند و سرخورده بی هیچ حرفی باز می گشتند. توران رنگش پریده بود و با لبهای چاک خورده در آغوش او افتاده بود. پدر توران از جا برخاست و به طرف ابو مسلم رفت و در گوشش حرفی زد. ابو مسلم دستش را روی شانه او گذاشت. برخاست و به طرف کجاوه امام رفت. کمی که گذشت برگشت و بلند گفت:
مولایم نشانی چشمه ای را پشت آن تپه خاکی دادند. ما می رویم و با مشک‌های پر از آب باز می گردیم.
صحاب با شنیدن این حرف خوشحال شد و لب خشکش چاک خورد و خطی سرخ رویش افتاد. میان غلامان و سربازان همهمه ای افتاد که ساربان گفت:
من این بیابون رو خوب می شناسم. محال توی این نزدیکی چشمه ای ببینید.
یاسر خادم رو به سربازا کرد و گفت:
چند نفر با ما بیان تا مشک‌های بیشتری رو پر کنیم.
ساربان که دید کسی به حرفش توجهی نمی کند، نشست و دیگر چیزی نگفت. ابو مسلم و یاسر خادم و سربازها سوار بر اسبهایشان شدند و آرام رفتند. هنوز چیزی نگذشته بود که به تاخت بازگشتند. همه از جا برخاستند و به دستهای سربازان نگاه می کردند که مشک‌ها را بالا گرفته و نشان می دادند. همه به طرف آنها دویدند و تا توانستند آب نوشیدند. آبی شیرین و گوارا که تا آن روز مانندش را نخورده بودند. سحاب به چشمهای سفینه و مژه‌های بلندش که باز شده بود دست کشید و از اینکه جان گرفته بود خوشحال بود. هنوز یک فرسخ هم نرفته بودند که چند سرباز به طرف ابو مسلم آمدند. یکی از آنها گفت:
جناب رجا فرمان دادند دوباره به چشمه برویم و مشک‌های بیشتری را آب کنیم.
کاروان پیش می رفت و صحاب یک چشمش به سفینه بود که کمی حالش جا آمده بود و یک چشمش به ابو مسلم و سربازها که داشتند از چشمه باز می گشتند. یکی از سربازها نفس نفس می زد که به کاروان رسید و گفت:
به محل چشمه رفتیم اما جز سرگین اسبها چیزی ندیدیم.
سرباز دیگری گفت:
آری، انگار از اول چشمه ای آنجا نبوده است.
بعد به کجاوه خاکی امام اشاره کرد و گفت:
این جز معجزه امام رضا چه چیزی میتونه باشه؟
صحاب با شنیدن این حرفها دلش میخواست او هم با ابو مسلم رفته بود و محل چشمه معجزه امام را از نزدیک دیده بود. همه خوشحال بودند که بالاخره در بیابان بی انتها به منزلی کوچک رسیدند. در آن محل چند خانه بود و مسجدی و گرمخانه‌ای. صحاب سجاده امام را بعد از تمام کردن نمازش جمع کرد و آن را مثل همیشه بویید و در کنار دیگر وسایل گذاشت. او که از گرمابه فراری بود، حالا آنقدر خاکی شده بود که زودتر از بقیه بغچه‌اش را برداشت و به طرف گرمخانه راه افتاد. وقتی وارد شد، پدر توران را دید که پشت سرش رسید و رفت گوشه‌ای پنهان شد. صحاب در تمام مدت سفر هر چه کرده بود به پدر توران نزدیک شود و او را بدون نقاب ببیند نتوانسته بود. با خودش گفت: اکنون بهترین فرصت است که پرده از این راز برداشته شود. همان لحظه امام رضا و ابو مسلم و دیگر یاران امام
وارد گرمابه شدند و به طرف خزینه رفتند. اما سحاب همانجا پنهان شد تا وقتی که پدر توران نقاب از چهره برداشت و دستار دور سرش را باز کرد. سحاب با تعجب به پدر توران نگاه می کرد که صورت و تمام تنش پر از لکه های سفید و بزرگ بود. او کمی بعد به این طرف و آن طرف نگاه کرد و قدم در گرمابه گذاشت. سحاب زود پشت سرش رفت و وارد گرمابه شد. با دیدن پدر توران همه دست از شستن خود کشیدند و نگاهش کردند. اما او بدون هیچ حرفی نزد امام رضا در گوشه خزینه رفت و آهسته با ایشان سخنی گفت. امام ظرف کنارشان را برداشتند و پر از آب کردند. آنگاه زیر لب زمزمه‌ای کردند و روی سر او آب در ظرف را جاری کردند. با ریخته شدن آبها لکه ها ناپدید شدند و هیچ اثری از آنها باقی نماند. صدای سبحان الله و الله اکبر حاضران بلند شد و به طرف او رفتند تا بدانند او کیست که چنین مورد عنایت امام قرار گرفته است. اما صحاب داشت از حمام بیرون می دوید تا اولین نفری باشد که خبر شفا گرفتن پدر توران را به او می دهد.